أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعد از بیان عناصر محوری اصول دین و برخی از خطوط کلی فقه و اخلاق، شبهات منکران وحی و رسالت و همچنین منکران جریان معاد را یکی پس از دیگری ذکر فرمود. در بخش‌های گذشته فرمود شبهه اونها این است که بین رسالت و بشریت تنافی است. اگر کسی رسول است حتما باید فرشته باشد و اگر کسی بشر است حتما از رسالت محروم است. این تفکر باطل و سنی ها. بعد می گفتند که اگر رسالت یه امر ملکوتی هست چنین که هست نباید بر بشر نازل بشود، بشر به او دسترسی پیدا کند و اگر بشر به او دسترسی پیدا میکند ما هم باید به او دسترسی پیدا کنیم، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر شما بشری هستید مثل ما خب بر شما نازل میشود، بر ما هم نازل بشود. اگر بر ما نازل نمیشود بر شما هم نازل نشود. این یک توهم شبهه. شبهه دیگر می گفتن به این که اگر شما با فرشته ها رابطه دارید یک فرشته بیاید که تأیید کند و ما هم اون فرشته را ببینیم، لازم نیست بر ما نازل بشود. همون فرشته که بر شما نازل شده است و مدعی هستید که فرشته بر ما نازل بشود، ما هم او را ببینیم که با شما باشد و مصدق و مؤید شما باشد. این توهم های گوناگون بود که تا کنون نقل شد. پاسخی که ذات اقدس الهی مرحمت فرمودن چند تا بود که بعضی از اون پاسخ ها گذشت. اون چی که در این آیه مطرح است که قال الذین لا یرجون، فرمودن این که فرشته را می شود دید ولی شما چشمتون رو بستید و کور کردید. اگر لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، شما عمدن اون چشم قلب را کور کردی خب فرشته را نمیبینی، وگرنه عده فرشته را میبینند. یک نابینا اگر بخواهد بگوید که شما میبینید من هم باید ببینم، چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اولین پاسخ این است که لا یستوی الحی و المیت، لا یستوی الاعمى و البصیر، هل یستوی الاعمى و البصیر، هل یستوی الحی و المیت. این حکم الامثال یه اصل کلی است ولی شما مثل اون نیستید. شما کورید و بود بارک حضرت بیناست. اگر برابر سوره حج کافران و مشرکان کور دلند و با چشم دل می شود فرشته ها را دید، این چه حکم الامثالی است که بی جا تطبیق کردید؟ بعد فرمود به این که هنگام مرگ شما فرشته ها را می بینید. شما که به قیامت معتقد نیستید و مرگ را پایان راه می دانید و می گوید انسان که می میرد از بین می رود و می پوسد، ولی بدانید هنگام مرگ فرشته را می بینید. برای اینکه این چشم ظاهری شما بسته می شود، اون چشم باطنی رو باز می کنن و فرشته ها رو می بینید. اما فرشته رحمت را نمی بینید، فرشته عذاب را می بینید. اون روز روز بشارت و مژده نیست یک. نه تنها روز بشارت و مژده نیست، روز تلخکامی شما هم از دو. شما وقتی فرشته را دیدید بگید ما به خدا از تو پناه می بریم. پناه میبریم به خدا از تو. زمان شری نقل بکند که سیوه یا سیبویه، این اصطلاح را از عرب نقل کرد که وقتی در گذشته به یک کسی یه حرفی میزدن که آیا تو این کار را کردی، میگفتن هجدن، این هجدن محجورا به منزله معاذ الله است، یعنی من به خدا پناه میبرم از این کار، هرگز من این کار را نکردم. هجدن محجورا یعنی من ام ممنوعا، از من دور باشید، من پناه میبرم به خدا از شما. پس وقال الذین لا یرجون لقاءنا، در مسئله قیامت لقاء الله روشن می شود، یعنی خدای سبحان که با چشم ظاهر دیده نمی شود، در خواب هم دیده نمی شود، در برزخ هم دیده نمی شود، در قیامت هم دیده نمی شود، نه با چشم ظاهر، نه در حد تمثل، در حد تعقل درک می شود، به مشاهده می شود، و این مال کسیست که همه حجاب ها را برطرف کرده باشد. در دنیا خداوند آیات خود را نشون داد و با فعل مضارع هم تعبیر کسل نوریه، مرتب آیات آفاقی و انفسی را نشون میدهد. اونا که بینا هستند میبینند، اونا که نابینا هستند یمرون علیها و هم عنها معرضون. اینا مرتب آیات الهی از کنارشون رد میشود، یا اینا از کنار آیات الهی میگذرند و نمیبینند. در قیامت این موانع برطرف می شود، این مشاغل برطرف می شود، اون اوهام باطل رخت بر می بندد. در قرآن کریم فرمود دینهم الحق را خدا به اینها نشون می دهد، اینها بیان و رشد بودن خدای سبحان را درک می کند. البته اون معارف برین نصیب اینها نمی شود، اون مرحله عالی توحید را درک نمی کنند. انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، اون حجاب همچنان هست، اون طوری که اوحدی مثلا معنای قل هو الله احد را در قیامت می بیند، نه تنها بفهمد، اون جور را کفار و مشرکین درک نمی کنند. انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، اما جلال الهی را می بینند، همونطوری که بهشتی ها جمال الهی را در بهشت مشاهده می کنند، دوزخیان جلال الهی را، قهر الهی را، انتقام الهی را در دوزخ می بینند که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. بنابراین اینا دو پیشنهاد داشتند، یکی این که چرا ما ملائکه را نمی بینیم، لولا انزل علینا الملائکه، یکی این که نرا ربنا. در باره رب هیچ پاسخی خدای سبحان نداد، برای این که این ممنوع بود و محال بود، به او اشاره نکردن که خدا دیدنی نیست. اما در باره فرشته ها فرمود میبینید، منده با چشم برزخی میبینید، در حال احتضار میبینید، اون روز به شما سختم میگذرد. الان توقعشون این نیست که ملائکه را ما ببینیم، میگن ملائکه بر ما نازل بشود. در اون آیات قبلی که داشتیم که لولا انزل الیه ملکون فیکون معه نذیرا، یعنی آیه 7 همین سوره فرقان، اینا ادعا نمیکردن که فرشته بر ما نازل بشود. این فرشته ای که بر پیغمبر نازل میشود و او رو تایید میکند، ما او رو ببینیم، یا یه فرشته مخصوصی بیاید برای تأیید او که ما اون فرشته را ببینیم. اما الان سخن از رؤیت فرشته نیست، سخن از انزال ملائکه است بر اونها. در جریان نزول فرشته ها در هنگام مرگ، چه در سوره مبارکه نساء، چه در سوره مبارکه انعام، این آیات گذشت که فرشته ها هنگام مرگ نازل می شود، و اشخاص هم هنگام مرگ اینطور نیست که خودشون بمیرن، اینا رو میمیرانن. همونطوری که حیات اینطور نیست که خود انسان زنده بشود، بلکه اونها رو احیا میکنن. البته همه اینها در تحت تدبیر خدای سبحان است، لکن مسئول احیا حضرت اسرائیل سلام الله علیه است، مسئول اماتة حضرت اسرائیل سلام الله علیه. اونطور نیست که همه کسانی که حیات تحصیل میکنند زنده میشوند، اونا حین حیات خدا را مشاهده کنند یا اسرافیل سلام الله علیه را مشاهده کنند. اگر یه شهود ضعیفی هم هست نسبت به صدمه و خدمه زیر مجموعه اسرافیل سلام الله علیه هست. در هنگام موت هم این چنین نیست که همه بتوانند اسرائیل سلام الله علیه را مشاهده کنند. بسیاری از مردم از مشاهده حضرت اسرائیل سلام الله علیه محرومند. با همون صدمه و حفظه زیر مجموعه اسرائیل برخود دارند که توفته رسولنا. اون توفته رسولنا مأمورانی هستند که زیر مجموعه هست اسرائیلند. اوحدی از مسلمان ها و موحدانند که با اسرائیل سلام الله علیه رابطه دارند و جمع را تسلیم میکنند. نه حیات مال خود و انسان است که انسان خود به خود زنده بشود، نه موت در اختیار انسان است که انسان خود به خود بمیرد، بلکه حیات را به انسان عطا میکنند، انسان میپذیرد. موت که قبض روح است، روح را از انسان میگیرند، انسان هم به همراه میرود. دیگه انسان در حقیقت به همراه میرود، بدن را میگذارد تا دوباره برگردد، او را میبرند. مرگ را بله، اما این رفتن که امر وجودی است، این در اختیار او نیست. کل نفس ذائقه الموت، موت همون انتقال است، انسان مرگ را می چشد. اما رفتن و بردن که قبض می کند، قبض در اختیار قابض الارواح است. خب در آیه 97 سوره مبارکه نساء فرمود ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، در هنگام مرگ با اونها یه گفتگوی دارن. قالوا فيما كنتم، در چه حالتی بودی، در چه شرایطی بودی؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما مورد استضعاف قرار گرفته بودیم در زمین. فرشته ها پاسخ میدن ارم تکن ارض الله واسعه، اینه که هجرت مثل جهاد واجب است و رفتن در سرزمین شرکی که انسان نتواند اعمال عبادی را انجام بدهد حرام است، به هی مناسبته. اگه کسی بره در زمین کفر که نتواند احکام دینیش را انجام بده، یا در زمین کفر هست و نمیتواند اعمال دینیش انجام بده، هجرت بر او واجب است. فرشته ها در هنگام مرگ میگوین چرا در سرزمین کفر موندی؟ اینا میگن به این که ما مستضعف در زمین بودیم. فرشته ها در هنگام قبض روح میکنه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، خب زمین خدا که وسیع بود، شما باید هجرت میکردید به جایی که بتوانید احکام دینیتون را انجام بدید. اولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، این گروه با این وضع روبرو هستند و آسیب میبینند. در سوره مبارکه انعام اونجا به این صورت بیان فرمود که در هنگام مرگ یه برخورد تندی فرشته ها با تبهکارا دارن. آیه 93 سوره مبارکه انعام این است: من اعلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیه شیء و من قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکه باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم. هنگام مرگ فرشته ها با شدت میگن جان را بدی، اینم تسلیم میشود. سابقا که تخدیر اعضا در کار نبود، این دندون کشیدن خیلی صعب و دشوار بود. چرا دندون کشیدن یا قطع کردن یک عضو سخت است؟ برای اینکه این عضو، این پوست، این گوش زنده است، این دندون زنده است، این زنده زنده را کسی میخواد اماته کند، بمیرند دیگه. مرگ اینجوره، اینجوره یعنی همینجوره، تمام بدن را میمیرونند. اونجا دیگه تزریق نمی کنن، انسان رو بیهوش نمی کنن که، انسان رو تخدیر نمی کنن که، این روح را از تمام اجزای بدن میگیرند. حالا حساب کنید چه سخت میگیرند. ولی اگر کسی قطع علاقه کند حواسش به جای دیگر باشد، او مدهوش است نه بیهوش. این مدهوش چیز دیگر است و هیچ احساس نمی کند. فرض این است که اگر کشیدن دندان دردآور است، برای که یه موجود زنده رو میخوان بیروح کنن، بریدن یک مقدار گوشت دست دردآور است، برای اینکه یه موجود زنده رو میخوان بیروح کنن. در هنگام مرگ همین طور است، این روح رو از تمام اجزای بدن میکشن بیرون. اگر کسی مدهوش و نبیهوش حواسش جای دیگر باشه، این هیچ دردی احساس نمی کند. نه خب، برای اینکه اینها که اوحدی از انسان ها هستن که تمنی موت دارن همیشه راحت هست. برای این است که اگر کسی در حال عادی باشد، این میشه فشار جون کنده. فرشته ها به این ظالمی میفرماین که اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. ولی اگر کسی مدهوش حق باشد، فرشته ها میآیند، یک گلی به او میدهند، او بو میکند و همه خاطرات را، همه تعلقات را از دست میدهد و هیچ علاقه ای ندارد و مشتاقانه سفر میکند. که برای کلینی و دیگران نقل کردند از ائمه علیهم السلام که هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت موت نیست. خب این گروه که لا یرجون لقاءنا، توقع بیجاشون در این بخش از آیات این است که فرشته ها بر ما نازل بشوند. نه فرشته بر پیغمبر نازل بشود به عنوان تصدیق کننده او و ما او را ببینیم. لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، اون آیه هفته همینطوره بود که گذشت. اما الان مدعیان که بر ما نازل بشود. اونگاه ذات اقدس اعلام فرماد که شما که پرتوقعید، یه وقتی فرشته بر شما نازل می شود اما به شما سخت می گذرد. در باره او نرا ربنا هیچ پاسخی ندادند، که لا تدرک و الابصار. و اگر تدرک و القلوب به حقاق ایمان، شما که حقاق ایمان رو ندارید. این گروه نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت از شهود حق طرفی نیبندن. این نهام ان ربهم یوم ازن لبه جبود فرمون دقدس تک بروفی انفسهم و عطو و عطو و این کبیر. اینها یه انسان مستکبر و از خود راضی بودن که در سوره مبارکه غافر از استکبار اونها چنین یاد بکند که ان الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم این فی صدورهم الا کبر. اینا بزرگی می طلبن. ما هم به بالغی هرگز بهش نمی رسن. توقع بی جاییست. همین گروهی که از خود راضین و خود را می بینن، ذات اقدس اله نسبت به اینها می فرماد زمینی که روش راه می دید از شما بهتره، بزرگتره، مستحکمتره. آسمانی که بر بالای سر شما سایه انداخت از شما بزرگتره، بهتره. اما نسبت مردان الهی میفرماد به این که ما یه امانتی داشتیم، هیچ کدام از سماوات و ارض توان حمل او را نداشتن، فقط انسان او را حمل کرد. اگر انا عرضنا الامانت على السماوات و الارض هست، اونا عبیدن یحملنها و عبای اونها هم عبای اشفاقی بود و نه عبای استکباری. یه وقت از عبا رو استکبار است، مثل عبای شیطان که عبا واستکبر و کار من رو کافرین. یه وقت عبای اشراقی است که ما نمیتونیم اظهار عجز میکنن، فعبین ان یحملنها و اشفق نمنها. این عبای اشراقی مورد ترحم ذات اقدس اله است، اما اون عبای استکباری مورد خشم خداست. این آسمان زمین که عبای اشراقی داشتن، کاری نتوانستن انجام بدن که انسان می کند. پس بنابراین انسانی که حامل امانت الهی باشد از آسمان و زمین برتر و بالاتر است. ولی اگر این امانت الهی را نپذیرفت یا خیانت کرد، می فرماید انتم اشد و خلقا ام السما بناها. انکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. شما اگر منهای اون امانت پذیری یک انسان عادی حساب بشوید که خلیفه خدا نیست، امین الله نیست، زمین محکم تره، آسمانی که سایه می اندازد محکم تره. همین قرآنی که فرماید انا عرضنا الامانه، همین قرآن فرماید که لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. این کدوم ناسه؟ خب اگر انسان منهای نفخت فیه من روحی باشد، میشه همینی که تو تالار تشریح هست، البته آسمان و زمین از او بزرگتره. اما اگر انسانی که ثم انشأنا خلقا آخر باشد، فتبارک الله و احسن الخالقین را به همراه داشته باشد، میشه انا عرضنا الامانه در السماوات والارض. بنابراین این آیه 57 سوره غافر که دارد آسمان از شما بزرگتره، زمین از شما بزرگتره، مال کسانیست که همه اون یعکلو رو دارن، یمشفر اسواق رو دارن. این چنین نیست که حقاقی رو که به عنوان امانت الهیش درک میکنه و تحمل بکنه. خب پس این فی صدور هم الا کبران ما هم به بالغی، در باره چنین گروهی فرمود لخلق السماوات والارض اکبر من خلق ناس، همین ناسی که این چنین هم دیگر. نه اون امین روح است، نه امانت چیز دیگه است. امانت رو گفتم ولایت هست، معرفت هست، دین هست، حقیقت قرآن هست و بیان نورانی هست. در امین که در نهج البلاغه بود و خوندیم همین امانت هاست. فبود آسمان زمین نرید، همین امانت هایی که به شکل دیگر میسپارن کمتر امینی است که مال مردم حفظ بکنند. بیت المال به دست او برسد و او علامه و حقه عمل بکند. خود هست امیر سلام الله علیه اونطور که نقل کردن هفته یک بار اون چی که در بیت المال بود توضیح میکرد و یک نسو او رو جارو میکرد و دو رکعت نماز رو خوند. شما حالا از صدر اسلام تا الان پیدا نمی کنید کسی که خب بالاخره این کاری که هست امیر کرد یه تکلیف الهی بود دیگر، که با بیت المال اینجور رفتار بکنه، بگه من با یه طلب عادی فرق نمی کنم، چرا پیدا نمی کنم. پس بنابراین تو نهج البلاغه حضرت فرمود بگه آسمون ندید، نگید انا عرضنا الامانه ایر ولایه ایر معرفه، اونا سرش محفوظه. نه همین امانته فرمود. امانت چیزیست که خدا دربارو فوراً میره آسمون، خیال میکند به این که این امانت داری کار آسونیه، فوراً میره ولایت. ولایت یک کار آسونی نیست، دارد کسی تحمل بکند. اونی که تو نهجه است که چند بار خوندیم همین جا، فرمود همین امانت مالی است. این امانت مالی رو آسمان زمین نمیتونه هم بکنه، خب انسان هم نمیتونه بکنه. شما این بیت المال را به هزار مرجع، به هزار مجتهد بدی، علی در نمیاد توش. همینه دیگه. خب برابر این اگر چنونچه انسان امین الله بود، خب از آسمان زمین بالاتره، برای اینکه آسمان زمین از بین رفتنی است و امین الله از بین رفتنی نیست. بر امتحان میکنیم دیگر، یه عده حمل کردن یه عده حمل نکردن، اصل عرض امانت به عنوان امتحان دیگه. یه عده حمل کردن شدن امین الله، یه عده حمل نکردن خیانت کردن. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم، سه قسم بود مشخص کرد. اونایی که حمل کردن شدن امین الله، یکی از برجسته ترین القابی که وجود بارکه هست امیر داره در همین زیارت امین الله که لابد هر روز شما آیه میخونید از اون بیا امین الله. خب این کم مقامی نیست. اگر یک کسی نظیر شیخ انصاری شد، خادم میره کنار قبرش میگه السلام علیکم امین الله دیگر. یا اگر بهرالروم شد، یا اگر ابن طاووس شد، یا اگر آی بهجت شد، یا اگر زید شد، یا اگر عمو شد، میگه السلام علیکم امین الله دیگر. این دیگه نظیر رسالت نیست، نظیر نبوت نیست، نظیر امامت نیست. که الله اعلم و حسبی اجعل رسالت آدم نتونه به غیر 14 معصومی حرف را بزنه. که اگه کسی واقعا امین دین خدا رو، احکام خدا رو کم و زیاد نکرده، بیت المال رو کم و زیاد نکرده، میشه امین الله دیگه. خب نه ما باید تابع کسی باشیم که تکلیف رعایت کرده است. بابا علی سلام الله علیه. اینا که نمیتونن باید پناهنده بشن به کسی که میتونه. اون 14 نفر توانستن این کارو بکنن. لذا اونا رو دستور میدن ما اطاعت میکنیم. خب بنابراین انسان اگر امین الله بود بخش پایانی سوره مبارک احزاب شامل حالش میشه. نبود آسمان از او بزرگتره، زمین از او بزرگتره. اینکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. شما با همین قدرت بدنی زندگی میکنی، اون معنویت رو که از دست دادی. خب اگه با قدرت بدنی در زندگی میکنی، با همین باربرداری در زندگی میکنی، زمین از شما سنگینتره، کوه از شما سنگینتره، بشی مینازی. در این بخش از سوره مبارکه غافر یعنی آیه 57 همون آسمان از شما بالاتره، زمین از شما بالاتره. اگر اون امین الله باشه بله شما از آسمان و زمین بالاتری، اما اگر امین الله نباشه خب زمین از شما بزرگتره. شما همین جسمید دیگر، اون روح را که از دست دادید، اون امانت را از دست دادید. بنابراین اگر انسان امین الله بود از زمان و زمین بالاتر میشه، ولی زمان میشه، صاحب زمان، نه تنها زمان ولی زمین، نه تنها ولی زمین ولی آسمان. به یمنهی رزق الورا، ورا اختصاص به زمین ندارد، موجودات آسمانی هم همینطوره. خب این گروه پرتوقع که لا یرجون لقاءنا، اینا اگر درخواست نزول فرشته داشته، خدا فرما فرشته بر شما نازل می شود، در هنگام مرگ نازل می شود. در دو جای قرآن هم دارد به اینکه یزجبون وجوههم و ادبارهم، فرشته هایی که موکل امور دنیا هستن پشتشون رو محکم می کنن، میگن وقت تمام شد، نوبت تمام شد، برو بیرون. فرشته های موکل برزخ هم میبینن این با دست خالی روی سیاه داره میاد، سیلی به صورتش میزنن که با این وضع کجا میایی. این یضربون وجوههم و ادبارهم را اینجور معنا کردن. خب فرمود لقد استکبروا فی انفسهم و عتوا عتوا کبیرا. درباره رؤیت خدا که اصلا سخنی نفرمود، چون لا تدرک الابصار. درباره رؤیت ملائکه فرمود یوم یرون الملائکه اما لا بشرا یوم اذن للمجرمین. نسبت به مؤمنین بشرات بشارت است. و یقولون همین مجرمین هجدن مهجورا. این هجدن مهجورا یعنی اوزتن، یعنی معازتن، طبق نقلی که جناب زمخشری از سیبره دارد. بعد می فرمود به این که اینا که میان یه مشت اعمالی دارن که این اعمال همه رو ما باید بریزیم دور. و قدم نا الى ما عملو من عمل فجعلناه هواء منثورا. حالا این قدم نا یعنی امروز که روز قیامت است، یا امروز که صحنه برزخ است ما این کار رو میکنیم، یا نه همون وقتی که اینا انجام دادن. اینا چه کار کردن؟ اینا گفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اینا گفتن که هؤلاء شفعاء عند الله. این اعمال شرکالود را ما هواء منصور قرار دادیم. در سوره مبارکه نور گذشت به این که والذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. این از همون اول بیراه می رفت، نه که عملی بود حالا فرشته ها ثبت کردن و در قیامت این را هواء منصور قرار می ده. قیامت ظرف ظهور هواء منصور شدن این اعمال است. اینا در جبهه‌های جنگ وقتی می‌خواستند علیه نظام الهی لشکر کشی کنند، اون توده مردم می‌رفتن کنار کعبه از بت‌های عمومی کمک می‌گرفتن. خواستشون که گذشته از بت‌های عمومی، بت‌کده خصوصی دو منزل داشتن، از این بت‌های خصوصی هم کمک می‌گرفتن که اونها یاریشون کنن که اینا بیان اسلام از پا در بیاورن. با هم چه عقیده می‌آمدن می‌جنگیدن، یعنی از بت‌ها کمک می‌گرفتن، تضرع می‌کردن، ناله می‌کردن که ما رو یاری کنی بریم دین رو خاموش کنیم. این کارو می‌کرد. این اعمال اصلا که سراب بقیعه بود، همون وقت هواء منصور بود. منتها این که ذات اقدس یعنی فرمود و قدم نا الی ما عملو، اگر ناظر به این باشد که ما امروز این کار میکنیم، امروز ظرف ظهور هواء منصور است، و اگر منظور این باشد که همون وقت که اینها انجام دادن هواء منصور بود که فعل ماضیست ما این کار کردیم، برای اونها کشف نشد، امروز کشف میشود که فرمود قدم نه که امروز ما این کار میکنیم، همون وقتی که اینها انجام دادن هواء منصور بود. چرا با فعل ماضی دارد دیگر؟ برای اونها ظهور است، نه که برای خدا ظهور باشد. فرمود به قدم لا، چه قدم لا؟ چون فعل ماضی است. همون وقتی که اینا انجام دادن که سراب بقیه بود، کار خیلی نبود، مندگار نبود، چون ما اندالله باقیم. اگر کار اندالله نبود، ما اندالناس بود، خب ینفد، ما اندکم ینفد و ما اندالله باقیم. یه چیزی که شرک است، کفر است، الهاد است، این مندنی نیست. همون وقتی که اینها بت‌ها را می‌پرستیدند هوا منصور بود، منتها برای اینها روشن نبود. این که فرمود جعلنا، این که فرمود قدمنا، چون هر دو فعل ماضی است، یعنی ما قبلا این کار کردیم، حالا برای مشرکان امروز روشن می‌شود که اینها هوا منصور است. و قدمنا الى ما عملوا من عمل، هر کاری که اینا انجام دادن، این عمل غیر از فعل است. فعل را به غیر انسان هم اسناد میدن، اما عمل را دیگه نمیگن فلون سنگ عمل کرد، فلون درخت عمل کرد، اما فعل به معنی اصل جامع کار را به غیر انسان هم اسناد میدن. بله همین دیگه، این میبینن به این که دود شده بیجاست، مثل سراب دیگه، این کار، خود این کاری که انجام میدن، قربانی میکنن، قبلا قربانی میکردن، گوشت قربانی را، بخش از گوشت قربانی را به دیوار کعبه میخکوب میکردن که خدا قبول کند، خون قربانی را به دیوار کعبه میمالیدن که خدا قبول کند. آیه سوره حج نازل شده است که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها تقوا منکم. همین دخیل بستنهایی که هست از جاهلیت هم بود. خب فورا یه قفل میبندن، فورا یه پارچه میبندن. اونا قربانی میکردن، گوشت فورا آویزان میکردن به سینه دیوار کعبه، پول میمالیدن. آیه نازل شد که خون و گوشت که به خدا نمیرسد، چرا دیوار کعبه را آلوده میکنید؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها تقوا، که شما ندارید. این شرک دست بردارید، توحید پیدا کنید، تقوا پیدا کنید تا خدا قبول کنه. خب ذات اقدس الا باطلی این کار را نشون میده، باطلی این کار هوا منصور دیگه، باطلی این کار سراغ دیگه. بله این هیچی نیست، این هوا منصور، تأکید منصور روی هوا برای آن است که ثابت کند اینم شبیه سراب است. این هجران مهجورا یا هوا منصورا یا کون و غیردتا خاصین، این گونه از اوصاف مضاعف و تأکیدی برای آن است که اصلا اون شی را کلاشی قرار بده. خب تعبیر به این که اینها بوزینه اند کم تعبیر نیست، همون بوزینه خاصه اند. تعبیر به این که هوا است کم تعبیر نیست، اما هوا منصور، این ذرات کنار هم هم نیستن، پراکندن. اون برای چون اینا برای دنیا کار میکنن، یک دنیا قل متاع دنیا قلیل، دو اینا که برای آخرت کار نمیکنن، که اینا برای دنیا کار میکنن. دنیا چیه؟ قل متاع دنیا قلیل. در اونجا این اشکال عمیق شد، اینا یه ذره‌ای برای خدا کار نمی کنن. مگر منافق خدا رو قبول دارد؟ مگر منافق برای خدا کار بکند متا کم؟ منافق اصلا خدا رو قبول ندارد تا برای او کار کند. این کافرون فی باطنه، نه ذکر قلیل دارد نه ذکر کسی. این از غرر روایاتی هست امیر سلام الله علیه هست که در زیر همین آیه آمده، وجود بارکی هست امیر در زیر این آیه دارد که اینا که برای خدا کار نکردن. مگر منافق برای خدا کار میکنه تا شما بگید کم کار کرده؟ منافق اصلا خدا را قبول ندارد، قیامت را قبول ندارد. این لا یعمل لله اصلا و ابدا. پس برای چی عمل میکند؟ لدنیا یک، قل متاع دنیا قلیل. دو، اینی که قرآن رو باید با اهل بیت فهمید همینه. این از غرر روایات ماست که در ذیل همین آیه از وجود مبارک هست همین رسیده است که منافق ذره‌ای برای خدا کار نمی کنه، فقط برای دنیا کار می کنه. دنیا هم متاع قلیل است. و اگر خدای سبحان فرمود اینها لا یذکرون الله الا قلیلا، بازگشتش به استثناء منقطع است، نه استثناء متصل، چون منافقی کسی به یاد خدا نیست. خب بنابراین این که فرمود و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، بازگشت این هوای منثور به همان است که در سوره مبارکه نور به این صورت فرمود اعمالهم که سراب بقیعه، یا اعمالونها که ظلمات فی بحر لجی یخشا و موجل من فوقهی موجل من فوقهی سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. خب این کجا رو میخواد ببینه؟ این دست خودش نمیتونه ببینه. این میگه انسان از گور تا گهواره است بعد خبری نیست. یه همچه انسانی که کور است دلش میخواهد ملکوت را ببیند، یه همچه انسانی که کور است دلش میخواهد وحی بر او نازل بشود. چون خودش وحی را نمیبیند، وحی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را هم انکار میکند. لذا فرمود به این که منشأ این کار اینها معرفت شناسی ایناست. اینا تازه ملائکه هم که قبول دارند و الله را قبول دارند به عنوان مشفوع عنده، فرشته ها هم که قبول دارند به عنوان ارباب و آلهه، یه تندیسی یک مجسمه برای او می تراشن که او را ببینن. اینا گرفتار یه همچه اصالت الحس و تجربه. تنها مشرکین نبودن که این کار میکردن، همونهایی که تفکر اسیاری هم داشتن بست موسی میگفتن که اجعل لنا اله کما لهم آلهه. اینا هستن که سامری میپرورانند. سامری هم دید که اینها حسگرا هستند، برای اینها گوساله پرستی رو ترویج کرد. همین هایی که ملائکه رو قبول دارن میگن ملائکه بنات الله هن، خدا میفرماد شما دختر را برای خودتون قبول نمی کنی، برای خدا دختر میپسندی، تلکه ازن قسمتون زیزا، یه تقسیم بدیست، نادرانه است. شما دختر دارشتر رو نقص میدونید، برای خودت رو نمیپسندید، وقت میگید ملائکه بنات الله هم. اینا ملائکه رو قبول داشتن، میگفتن بنات الله هست و اونا رو شفیع قرار میدادن و میپرستیدن. لکن برای این که ببینن، برای همونها تندیس و مجسمه درست میکردن. یعنی اینقدر گرفتار اصالت حس بودن. و این گروه اصالت الحسی دلش میخواد فرشته ها رو با همین چشم ببیند، یا ذات اقدس اله رو معاذ الله با همین چشم ببیند. فرمود در اون صورت هیچ ممکن نیست اینا ببینند، برای که اعمالی هم ندارن. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الحمدلله رب العالمین.